محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با درود سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین عرض سلام و تحیت داریم همراه شما بزرگواران به پیشگاه مقدس ولی نعمتمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. ایام ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پدر و والد بزرگوار امام زمان و بیجام فدار و خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. به نقلی اشکم روی اخسانی همزمان هست با سالروز ولادت با سعادت یا سامین اختر قابنات آسمان ولایت و امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. این ایام به نقلی ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که نقلی 45 روز پس از شهادت پیامبر عظیم شأن اسلام که برخی این ایام رو عنوان ایام فاطمیه مراسم میگیرند که در هفته آینده این مراسم هستش. نقلی 45 روز که گفته شده است از زهرا سلام الله علیها 45 روز پس از شهادت و رحلت پیامبر اسلام به شهادت رسیدند. همچنین مانند فردا 9 ربیع الثانی سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام و خواهر امام رضا علیه السلام که در قوم مقدسه مکرون هستند، فردا سال روز وفات اون بزرگوار هست. این ایام رو گرامی می‌دانیم و از خدای سبحان می‌خواهیم که ما را در انجام وظایف تکالیفمان یار باشه و به ما توفیق بده تا معرفت پیدا کنیم نسبت به زندگانی اولیا و بزرگان و پیشوایان دین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با دیگر برنامه نسبت به نقد و بررسی عقاید امامیه و همچنین تجزیه و تحلیل و نقد عقاید وهابیت که به عنوان عقاید اسلامی رسوخ کرده به جامعه مسلمان ها. به دنبال اون هستیم تا با تبیین حقایق بتوانیم به راهکارهای اساسی در جهت حل مشکلات و معضلات ایرانگیر جهان اسلامی شده بشویم انشاءالله. در دو هفته گذشته پیرامون حدیث ثقلین صحبت کردیم. مطالب پیرامون این موضوع فراوان لذا در برنامه گذشته هم مطلب ناتمام و سوالات مطرح شد که به پاسخ اون نرسیدیم. اصلا لحظه دیگه از این زمان جناب آقای دکتر سید محمد حسین قزوینی جمع ما خواهند پیوست و این موضوع رو همراهیشون دل خواهیم گرفت و سوالات باقی مونده رو مطرح میکنیم. سوالاتی که از هفته گذشته باقی موند استفاده از حدیث ثقلین در باره مبحث امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و مطالب باقی مونده در باره سوالی که مطرح شد که نقل شده پیامبر فرمودن اساس من میشه یک گرانبها برای شما خواهد بود کتاب الله و سنتی، در حالی که نقل مشهور و متواتر که اغلب علمای اسلامی و به تعبیر دقیق‌تر میتونم گفت که اکثریت قریب به اتفاق نوشتن و فرمودن با سندهای مستند و قوی که پیامبر فرمودن اینی تار کن فی تو مستقلن کتاب الله و اعتراجی. در برنامه های گذشته به این نکته اشاره شد که کتاب الله و سنتی روایتی بدون سند، بدون مدرک و جهلی. در این برنامه باز به اون خواهیم پرداخت و این مطلب رو بیشتر در باره صحبت خواهیم کرد و این نکته رو بررسی خواهیم کرد که حتی اگر کتاب الله سنتی هم باشد هیچ منافاتی نداره و نکات که در این زمینه مطرح است. منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای دکتر رزیدینی که البته اطلاع پیدا کردیم که امروز حالشون مساعد نبوده که بنده هم خدمتشون عرض کردم اگر حالشون مساعد نیست این برنامه رو به هر حال تشریف نیارید. ما راضی نیستیم که شما سلامتتون و عافیت شما به خطر بیفته. به هر شکل شما مایل بودم که با وجود این که کسالتی دارن در این برنامه شرکت کنن و ادامه مباحث رو داشته باشن. تذکراتی که خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند داریم در باره این برنامه و برنامه های دیگه که باید خدمت نرس کنم گرچه برنامه از این تذکرات تکراری هست. تذکر اول در باره موضوعی که در ابتدای این هفته خدمت رو مطرح کردم و این هفته و هفته نیایش و دعا ما اون رو اعلام کردیم و علتش هم این بود که مشکلات و گرفتاری های زیادی دامنگیر جهان اسلام شده، خصوصا مردم مسلمان و ستم دیده عراق که گرفتار این همه ناامنی و مشکلات شدن. بحران فزاینده است در کشور عراق و انبار باروتی بزرگ این کشور بزرگ اسلامی تبدیل شده. کشتار و بمب‌گذاری ها و این عملیات وحشیانه ادامه داره. گرفتاری های مسلمانان در کشورهای دیگه در افغانستان، در ایران، در اقصانوات عالم فراوان هست. مشکلات اقتصادی فراوانی که دارن و مشکلات روستان جوانان با اون دست پنجه نرمی کنند. همه رو در نظر بیاریم و بدانیم حملاد همه این مشکلات وجود مقدس و دین امتمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف هست و باید برای فرج اون بزرگوار دعا کنیم. انشاءالله در این هفته اگر بنده هم توفیق داشته باشم باز امشب خدمت شما میرسم. به وقت کالیفرنیا برنامه خواهیم داشت ساعت حدود 6:30 بعد از ظهر که برنامه زنده ای رو همراه شما داشته باشیم، با شما صحبت کنیم، شما روی خطای تلفنی بیایید، حال هوای مناجات و دعایی رو داشته باشیم، بلکه انشاءالله با توجه و خلوص نیت که در شما بزرگواران سراغ داریم خداوند تبارک و تعالی این دعای جمعی ما را مورد توجه و عنایت خودش قرار بده و دعاهای نیازمندان و حاجتمندان نیز مستجاب بشه. این ارتباطمون برقرار هست با جناب قزوینی. خدمت ایشون سلام و درود عرض میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله
و برکاته. جناب خوش آمدید. ایام ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همچنین به نقلی در این هفته ای که در پیش رو داریم همزمان هست با فاطمه اول 45 روز این ایام و همچنین وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خدمتتون تسلیت عرض میکنیم. این ایام رو گرامی میداریم و بسیار خوشحالیم که باز توفیق پیدا کردیم همراه شما باشیم با دیگر برنامه. شما سلام علیک اولیه و صحبت های مقدماتی رو بفرمایید تا اینکه خدمتتون سوالات رو مطرح کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين لخطا خير ناصر ومهين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الله. بندم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز ولادت 11 اختر آسمان امامت و ولادت امام عسکری پدر بزرگوار آقا ولی عصر ارواح مالک را و نفس امین صداح را تبریک عرض می کنم و همچنین رحلت یا شهادت فاطمه معصومه سلام الله علیها، فرزند آقا امام کاظم، خواهر امام هشتم و عمه امام جواد را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر و همه پویندگان راه برایت و امامت تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبروی اهل بیت عزت و طهارت سوگند می دهم که عذر پاداش ما را فرج مولایمان آقا بقیت الله الاعظم ارواح نابسرا و مکرمه القضا قرار بدهد انشاءالله. بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکر. با وجود کسافتی که تشریف کنم بیاندان عزیز عزیزان، قبل از اینکه شما تشریف گیری رفت کردم که حالا جناب عزیز مصاحب نبوده امروز، ولی به هر حال این نشانه عشق و علاقه و وظیفه شناسی و احساس مسئولیت شماست که با این شرایط باز در برنامه حاضر میشید. خداوند شما اجر بده و اجر شما با پیامبر و اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. جناب عزیز، سوالات باقی مونده ما درباره مبحث ثقلین رو خدمتتون مطرح میکنم، حدیث ثقلین، و بعد از اون یکی دو سوال دیگه هم هست تا ببینیم به چه مقدار فرصت پیدا میکنیم سوالات رو مطرح کنیم. درباره سوالی که باقی مون از هفته گذشته و اون سوال رو هم مطرحش کردیم که حدیث ثقلین چه ارتباطی با وجود مقدس امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داره و آیا می توانیم از این حدیث بر وجود مقدس آن بزرگوار استدلال کنیم و استفاده کنیم که استمرار عزتی که پیامبر فرمودند قدیت الله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
در رابطه با حدیث ثقلین، در هفته گذشته ما متن این حدیث را از منابع متعدد اهل سنت حتی از سید مسلم نقل کردیم. در رابط مصادر این تعبیر آمده و انهما لن یفترضا حتی یرضا علی الحوض. من شما مسلمانان را به کتاب و اهل بیتم توصیه می کنم و اگر به آنها تمسک کنید برای همیشه از گمراهی در امان هستید و این دو کتاب و اهل بیت من از هم جدا نمی شوند، جاودانه با هم هستند حتی یرضا علی الحوض، تا روزی که در کنار حوض بر من ملحق شوند. و این رو جناب احمد بن حنبل در مسندش جلد سوم صفحه 14 صفحه 26 صفحه 59 نقل کرده. جناب حافظ هیثمی در مجمع الزواهد جلد نهم صفحه 163 می‌فرماید و رواه و احمد و سنده و جید احمد بن حنبل روایت رو نقل کرده و سندش زیباست. همونطوری که ابن کثیر دمشقی هم در تفسیر از جلد چهارم صفحه 122 همین تعبیر رو دارد و ترمذی در سننش جلد پنجم صفحه 328 میاره. جناب سباق از علمای تراز اول اردن و شافعی مذهب هست و از شخصیت‌های شناخته شده هست. بسیار مناظره خیلی زیبا و کوبنده با وحابی ها ایشون دو دادتن در شبکه المستدله داد و الحق اونجا افتخار آفرید، یعنی به عنوان یک موضع سنی آمد مواضع و عقاید ابن تیمیه رو تارمار کرد. حالا این نوارش و فیلم خوبادبر هست. ایشون در شرح سریع شرح عقیده تحاویه صفحه 654 میگه روایت صحیحه، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 109 میگه هذا حدیث صحیح اون علا شرط شیخه. این حدیثی که واژه لن یقتربا یا لن یتقربا دارد از نظر سند علمای اهل سنت اعتراف بر صحتش دارد. این از نظر سند. از نظر دلالت خوب رسول گرامی بیان می کند، بیان نبی مکرم بیانی است که ما ینطقه عن الهوا بلکه این هو الا وحی یوحا است. و خودش فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت بود از دهان من جز حق صادر نمی شود. اینا رو ما هفته گذشته مفصل مصادرش رو عرض کردیم. نبی مکرم که می فرماید کتاب خدا، قرآن و فطرت من همواره با هم هستند و از همدیگر جدا نمی شوند. این نشان می دهد مادامی که قرآن در کره زمین وجود دارد، قرآن بقا دارد و استقرار دارد، یک نفر از اهل بیت هم در کنار قرآن باید باشد. اگر چنانچه قرآن باشد بدون اهل بیت لازم می آید نستدیر بالله چند سخن نبی مکرم حاشا و لله از همچه عقیده. بعضی از بزرگان اهل سنت مثل علامه سمعودی در جواهر العلوم صفحه 244 همین تعبیر رو داره، خیلی زیبا و عالی بیان کرده. ایشون می فرماید این ذالک یفهم یا یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک من اهل بیت و الاطرت الطاهره فی کل زمان. این نشان میدهد بر اینکه در تمام زمانها فردی از اهل بیت هست که مردم بر او تمسک بکنند. کما ان الکتاب العزیز نداری، همونطوری که قرآن همواره در تمام زمانها این چنین هست. زمان رو در بین صفحه 244 ابن حجر هیثمی در کتابی که در رد عقاید شیعه نوشته ایشون یک تعبیر خیلی زیبایی داره. میفرمایند و فی احادیث الحث علی التمسک باهل البیت اشاره الى عدم انتفاع متأهل منهم للتمسك به الى يوم القيامه كما ان الكتاب العزيز كذلك. در حدیث سنن که نبی مکرم ما را تحریک و تشویق فرموده که تمسک کنیم به اهل بیت، این اشاره است که وجود اهل بیتی که اهلیت برای تمسک دارند تا قیام قیامت از صفحه گیتی بر باطن می شود. همان گونه ای که کتاب عزیز خدا هم این چنین است. و لهذا کانوا امانا لاهل الارض و لذا اهل بیت موجب امنیت اهل زمین هستند. این رو در کتاب الصواعق المغرقه جلد دوم صفحه 442 چاپ خود عربستان. جناب آقای منافی که از شخصیت‌های برجسته و شناخته شده اهل سنت هست در کتاب سید القدیر جلد دوم صفحه 20 همین تعبیر را دارد. در پس سخن در اینجا زیاد از ما با توجه به اینکه ما نسبت به حدیث صدرین سخن زیاد داریم و حتی بعضی از سوالهای حضرت عالی از هفته گذشته ما اونها بپردازیم، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. از نتیجه این شد سخن نبی مکرم که لم یفترقا یا لم یتفرقا که به سند صحیح آمده نشان میدهد مادامی که قرآن در کره زمین هست یک نظر از اهل بیتی که صلاحیت و اهلیت دارد برای تمسک باید در زمین باشد، وگرنه لازم می آید حفظ سخن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بله، بسیار ممنون و متشکر. جناب عزیزی، درباره کتاب الله و سنتی در هفته گذشته یک مقدار صحبت کردیم. یه مقدار خلاصه از سند و دلالت این حدیث خواستیم بر اون صحبت کنیم. آیا چند نفر از علما و محدثان اهل سنت این روایت رو نقل کردن، کتاب الله و سنتی؟ یه مقایسه بفرمایید نسبت به تعداد آمار، مثلا اگر بفرمایید که چه تعداد کتاب الله و اعتراضی فرمودن و چه تعداد کتاب الله و سنتی و چه اندازه اعتبار داره این روایت، و بعد از اون دلالت این حدیث رو برامون بفرمایید.
ما در جلسه گذشته اشاره کردیم بر اینکه این آقایان بسیاری از احادیث مربوط به ولایت امیرالمؤمنین را رد می‌کنند به خاطر اعراض بخاری و مسلم از او. اگر این ملاک برای اهل سنت باشد، خب باید این روایت رو رد کنند، چون در صحیح بخاری و مسلم همچه روایتی نیامده، در مسند احمد نیامده.
کدوم کتاب الله و سنتی؟ کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده؟
بله، کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و مسلم نیست، در سنن ابن ماجه نیست، سنن ابی داوود نیست، سنن نسائی نیست، صحیح ترمذی نیست، هیچ کدام از صحاح سته این روایت رو نقل نکردن. یعنی مشخص روایتی قابل اعتماد نبوده که اینها همه از او اعراض کردن، وگرنه هیچ دلیلی نداشت که مثلا مسلم که کتاب الله و اطرتی رو آورده اگر از دیدگاهیشون صحیح بود این رو بیاورد، یا جناب احمد ابن حنبل با اسانید متعدد و صحیح کتاب الله و اطرتی را آورده، خب کتاب الله و سنتی رو نیاورده. تصریح هم دارم که اگر روایتی در مسند من نیافتید بدانید این روایت صحیح نیست. و همچنین سایر صحابه ابن ماجه نیاورده، ابو داوود نیاورده، نسائی نیاورده، اینها نیاوردن. این خودش نشانگر این هست که از دیدگاه مؤلفان صحابه سته حدیث کتاب الله و سنتی جایگاه معتبری نداشت. فقط در کتاب مبتدی مالک آمده و آن هم به صورت مرفوع و منقطع، یعنی سند به نبی مکرم متصل نشده. و همه می دانند حدیث مرفوع و حدیثی که منقطع باشد یکی از سلسله سند او ذکر نشده باشد حائز حجیت رو نداره و قابل اطلاع نیست. بعد برای شما کنم حاکم نیشابوری این روایت رو آورده در مستدرک و اشاره می کند در جلد اول صفحه 93 با این تعبیر: ذکر و اتصال به سنه فی حاضه الخطبت غریبون. این هایی که نقل کردن کتاب الله و سنتی این خیلی غریب هست. خب حدیث غریب هست، غریب به صورت مطلق حائز درجه اعتبار نیست. البته آقای نزل بر در تمهید تلاش می کنه بر این که سند منقطع و مرفوع مالک را درست کنه. حالا اون هم الان بنده اشاره خواهم کرد. در هفته گذشته از جناب آقای صفاق که از شخصیت های برجسته اردن و از علمای طراز اول اهل سنت دیار اردن هست و مورد نظر مسئولین اونجا هست، حتی شاه اردن و اونم دیگر ایشون میره، اینقدر مورد احترام هم حکومت هم مردم هست. ایشون وقتی میاد این حدیث میرسه در هفته گذشته عرض کردم، ایشون میگه من تعجب میکنم خطبای ما در بالای منبر این حدیث جعلی و دروغی را که عملی ها این رو وضع کرده اند این رو میخوانند بلکه روایتی را که با سندهای صحیح کتاب الله و اطرافی هست این رو نمیخوانند. کتاب صحیح شرع عقیده تعاویه صفحه 654. و جالب این هست که جناب عبدالبر ابن عبدالبر وقتی میاد در تمهید میخواد این سند رو درست بکنه، خب مشخص هست افرادی در سند این قرار گرفته که از نظر اعتبار رجالی اون شرایط رو نداره. مثلا در سندیشون کثیر ابن عبدالله قرار دارد که احمد ابن حنبل میگه منکر الحدیث لیت بشیئن سئل ابو داود عنه قال احد الكذابین. از ابو داود سؤال کردن که آقای کثیر ابن عبدالله که موقعیتی از نظر اعتبار دارد، هم یکی از کذابین و دروغگویان هست. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد هشتم صفحه 377. و در مستدرک این روایت رو نقل کرده، ولی در سند او فردی به نام اسماعیل ابن ابی اویس هست که نسائی میگه ضعیفون از ضعفاء بن متروکون صفحه حدیثی جعل شده و دروغین دودمان بنی امیه این حدیث را جعل کردن تا بتوانن مردم را از اهل بیت قسمت و طهارت چکار کنن؟ منصرف کنن، مردم را از اهل بیت جدا کنن، مردم را نگذارن در خانه اهل بیت بروند، مردم را نگذارن از مکتب اهل بیت سخنان اصیل اسلامی و معارف زلال دینی را فرا بگیرند. این تقریبا میشه یک خلاصه نسبت به این قضیه، که البته ما بخواهیم مقدر صحبت کنیم نسبت به حدیث کتاب الله و سنت، این من گمانم یکی دو جلسه یا بلکه سه جلسه اتضا میکنه که ما سه ساعت و نیم نسبت به زوایای حدیث کتاب الله و سنتی بخواهیم سخن بگوییم. ولی من در اینجا از عزیزان اهل سنت ببینید اون افرادی را که روشن فکر هستند و دنبال حقیقت هستند تبازا می کنند نسبت به این عرائض ما، نه به عنوان یک گوینده شیعی، عنوان یک میتنم به حوالیدی رو من مطرح کردم و بیان کردم، اینها رو بزرگواری کنند، بررسی کنند، مراجعه کنند. اگر واقعا دیدن این عرائض ما دقیق و صحیح و درست هست، یه مقداری فکر بکنن، یه مقداری در جوانب قضیه دقت کنن. خدایی نکرده نشه فردای قیامت یک دفعه اینا از خواب بیدار بشوند و و ببینند راهی را که پیموده بودند راهی بوده خلاف دستورات نبی مکرم و به نام سنت از سنت جدا شده بودند.
بله بسیار ممنون و متشکر. اگر که گیریم این حدیث صحیح باشه که البته این چیزی نیست، سندهاش رو شما نگاه کردی بررسی کردی و بیان شد مشروحا و در بی اعتبار بودن حدیثی کتاب الله و سنتی همین مقدار بس که در هیچ یک از صحابه این تعبیر نیامده و حتی جناب حاکم نیشابوری هم وقتی بیان میکنه میگه این حدیث غریب است. حالا برفرض که ببخشید کتاب الباب و سنتی رو یه نفر زیاد بهش علاقه داشته باشه بخواد این حدیث رو بیان بکنه و به هیچ وجه راضی نباشه که تنازل بکنه از این حرفش و بگه اصرار بکنه در این مطلب که نه کتاب الله و سنتی صحیح هست. آیا کتاب الله و سنتی با حدیث کتاب الله و اطرتی منافات داره، در تضاد هست، مخالفتی با هم دیگه میتونن داشته باشن یا نه قابل جمع؟
در این رابطه ما سوالاتی که از دیگه گذشته عزیزان داشتن یک اشاره اجمالی کردن، ولی من یه مقدار بیشتر توضیح بدم. این که کتاب الله و سنتی بر فرض این که صحیح هم باشد منافات به کتاب الله و اطرتی ندارد، چون اطرت پیغمبر جز سنت پیغمبر چیز دیگری رو بیان نمی کند. ائمه علیهم السلام سلام الله علیهم اجمعین کلن بحثشون بر این هست که گفتار ما گفتار پیغمبر هست و سخنی جز گفتار پیغمبر ما نداریم. شما ببینید در کتب روایی شیعه شاید متجاوز از 50 مورد ما روایت داریم از ائمه علیهم السلام که می فرمایند مثلا روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه هست که می فرمایند حدیث من حدیث پدرم هست و حدیث پدرم حدیث جدم، حدیث جدم حدیث حسین، حدیث حسین حدیث حسن، حدیث حسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله. این را بیان میکنم جامعه حاضر شیعی حضرت از اولاد را برو جرسی جلد اول دفعه 127 و 128 ببینن و این هم از نظر سند کاملا صحیح هست از دیدگاه شیعه. و همچنین در روایت دیگری امام صادق سلام الله علیه می فرماید بر این که به یکی از صحابه به نام اندرجه میگه مهما عجب تو تفیه به شهیدین و اوما ان رسول الله، ما هر چی به شما میگوییم از زبان پیغمبر اکرم میگوییم، جز سخن پیغمبر چیزی ما نمیگوییم. و ظاهر الدرجات صفحه 300 حدیث شماره 6 مرحوم کدینی در کافی روایات متعددی در این زمینه نقل میکنه که از قتیبه میگه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن مسألت فأجابه فیها، مردی از امام صادق پرسید از دست جواب داد، بعد مسائل متعددی آمد برای این سائل مسئله بود که آیا امام صادق این سخنان را از پیش خود فتوای شخصی خودی که بیان میکنه یا نه این سنت پیغمبر هست. حضرت فرمودن ما از جمس کفیه من شدیدن فهوه عن رسول الله، هر که سخن ما برای شما بیان میکنیم حکمی از احکام الهی را میگوییم فهوه عن رسول الله لسنا من عرید بیشکین، ما چیزی را که رأی شخصی خودمون باشد و برای شما بیان نمی کنیم. کتاب کافی جلد اول صفحه 58 اینجا روایت هم صحیح هم روایت فتاقر از دیشگاه ماستری است و از نظر شیعه تمام سخنان ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین سلام الله علیه گرفته تا آقا امام عسکری سلام الله علیه که شب گذشته شب میلاد آن بزرگوار بوده یعنی شب پنجشنبه همه و همه سخنانشون برگرفته از سخنان نبی مکرم هست. حتی ما در جلسه گذشته هم اشاره داشتیم روایتی را که جناب احمد بن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 663 روایتی رو نقل میکنه از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود علی تو وارث بن حسی. حضرت امیر سوال کرد ما عرض اومینی که یا رسول الله من چیچه از تو ارث میبرم؟ حضرت فرمود ما ورث الانبیاء من قبل کتاب نبیهم و سنت کتاب ربهم و سنت نبیهم. آنچه را که پیامبران گذشته از خود برای اولیاد خود ارث گذاشتند همان را هم من برای تو ارث میگذارم و اون عبارت از کتاب الهی و سنت پیغمبر. این روایت را عرض کردن آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله در فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 663، ابن مقدام مغازلی در المناقد صفحه 42 حدیث 65، آقای حاتم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 136، آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 21 صفحه 415، جلد 42 صفحه 53، جناب خوارزمی در مناقب صفحه 152 این روایت رو نقل میکنه و روایات متعدد دیگری که در جلسه گذشته هم بنده اشاره کردم که حضرت در قضیه حدیث اخوت که میان صحابه عقد اخوت است امیر المؤمنین عرض میکنه قد زهد روحی و انقطع ظهری این رأیت که فعلت باصحابک ما فعلت غیری. یا رسول الله من داشت قلبم از جا در می آمد که دیدم بین همه صحابه عقد اخوت بستی، مثلا بین سلمان و ابوذر، بین ابوبکر و عمر و امثال اینها، ولی بین من و بین کسی سیده برادری نخوندی، منو برادر نکردی. حضرت فرمود والذی بعثنی بالحق قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث فرموده ما اخرتک الا بنفسی، اگر علی تو را با کسی برادر معرفی نکردم برای خودم تو را ذخیره کردم، تأخیر انداخته بودم. انت منی به منزلت هارون بن موسی غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی، جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی است. این حدیث منزلت در کتاب صحیح هم آمده. انشاءالله اگر فرصتی بشه یک روز یک جلسه یا دو جلسه بستن به حدیث منزلت که از قوی ترین و محکم ترین حدیث در رابطه با اثبات امامت و ولایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است به حول قوه الهی انشاءالله بعد خواهیم کرد. وقتی پیغمبر اکرم این سخن را فرمود اضافه فرمودن انت اخی و وارثی، علی جان تو برادر منی، تو شایستگی داری که با من عقد برادری و اخوت برقرار کنی و وارثی تو وارث من هستی. امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله من وارث تو هستم، چیچه از تو ارث میبرم؟ فال و منال و دیگه. حضرت فرمود آنچه را که اوصیای پیامبران گذشته از پیامبران ارث می‌بردن، تو هم همون رو از من ارث می‌بری. ارثم یا رسول الله ما ورث الانبیاء من قبلش. ارث پیامبران قبل از تو چه بود؟ حضرت فرمود کتاب و حدهم و سنت نبیهم. اینها کتاب پروردگارشون و سنت پیامبر را، سنت خودشون رو به اولیای خود ارث می‌گذاشتن. قال عزت فرمود انت معی فی نظری فی الجنه مع فاطمه ابنتی و انت اخی و رفیقی. علی جان تو در قصر بهشتی و در باغهای بهشتی با من هستی در معیت حضرت فاطمه دختر من، و انت اخی و رفیقی تو هم برادر من هستی و هم رفیق و دوست من هستی. بعد حضرت این آیه شریفه آیه 47 سوره حج رو خواندن، اخوانا علی سرر متقابلین. این رو آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب دکتر منصور سیوطی جلد 4 صفحه 371، منابد احمد بن حنبل صفحه 94، تذکره الخواص آقای ابن جوزی صفحه 24. اونجا می فرماید حدیث صحیح است و رجال او ثقات. جناب ابن حبان در ثقات جلد اول صفحه 141 نقل می کنه. آقای ابن ابی حاتم متوفای 287 در کتاب الآحاد و المثانی جلد پنجم صفحه 172 این رو نقل می کنه. جالب این است که این کتاب اخیرا در عربستان سعودی و در ریاض چاپ شده و یکی از شخصیت های علمی عربستان جناب دکتر فیصل احمد این رو تحقیق کرده که در حقیقت استادیار دانشگاه جناب محمد ابن سعود ریاض هست. و شاید 50 نفر از مصادر اهل سنت این روایت رو نقل کردن. هفته بزرگه در جوابی که از عزیزان به سوال پرسیدن اونجا عرض کردم جناب آقای نشده صاحب کتاب تاریخ مدینه منوره که از کتابهای معتبر و خود آقای نشده متوفای 262 هجری هست، در حقیقت آغاز غیبت صغرا از دنیا رفته. ایشون از قول جناب عمر بن خطاب خلیفه دوم که به ابن عباس میگوید این احراهم الولیه ها ان یحمدهم علا کتاب الله و سنت نبیهم صاحبون یعنی علیان. جناب خلیفه دوم ابن عباس که در آخرین لحظات عمرش بود این چنین گفتند ابن عباس شایسته ترین فردی که خلافت را اگر به دست بگیرد مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر واده دارد رفیق تو علی ابن ابی طالب هست. آقایان میدونم تاریخ مدینه منوره جلد سوم صفحه 883 تحقیق جناب فهیم محمد شرفود در سال 1410 یعنی حدود 18 سال قبل این کتاب چاپ شده. و مصادر متعدد دیگری ما داریم که نشان می‌دهد امیر المؤمنین سلام الله علیه سخنی جز سنت پیغمبر نداشت، عملی جز سیره پیغمبر نداشت. حتی این ما بارها گفتیم رفتن بعد از قضیه نسل آقای خلیفه دوم در شورای 6 نفره وقتی به آقا امیر المؤمنین پیشنهاد کردن ما به این شرط با تو بیعت می کنیم که به کتاب خدا و سیره شیخین یعنی آقای ابوبکر و عمر عمل کنیم، حضرت فرمود نه، اگر با من بیعت کنید به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل می کنم و بعد این رو باستون در جلسات در مقدم صحبت کردیم من دیگه بیش از این توضیح ندیدم. حالا این از این روایت کتاب الله و سنت پرور صریحا باشد هیچ منافاتی با کتاب الله و اطرحی ندارد.
بله. بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات مفصول و جامعتون. سوال بعدی من این هست که آقای با توجه به اینکه سنت پیامبر حدود یک قرن پس از رسالت و شهادت پیامبر تبیین و در واقع تدوین شده و جمع‌آوری شده به شکل حالا یا کتاب یا به شکل ورق‌هایی و هر حال در سینه به سینه میگشته، این طور نبوده که در زمان خود پیامبر جمع‌آوری شده باشه. آیا حدیث کتاب الله نفی این قابل توجیه هست با این مطلب که پیامبر بفرمایند کتاب الله و سنتی و سنت پیامبر پراکنده باشه یا در سینه های حفاظ باشه و یک قرن بعد از رحلت پیامبر این سنت تدوین بشه و جمع‌آوری بشه؟ در واقع توجیه کتاب الله و سنتی و تدوین و جمع‌آوری سنت پیامبر پس از یک قرن پس از شهادت پیامبر چگونه توجیه میشه؟
خب در اینجا اگر ما بخواهیم وارد بشیم، جناب هدایتی این رشته تن دراز دارد در این که خوب خلفا مخصوصا جناب ابوبکر بعد از این که خلافت رو به دست گرفتن و مانع نقل حدیث شدن و احادیثی که بوده همه را آتش زدند، این من گمان نمی کنم یک منصف حتی سید منصفین از اهل سنت هم این رو انکار کرده باشند. جناب زهدی در تذکرة الغفار جلد اول صفحه 5 و جناب دکتر صبحی صالح در کتاب روح الحدیث صفحه 3 ایشون اصلا به عنوان یک تحقیق و مسلم میگه این عبابت جمع احادیث النبی بی کتابه فصل و عدد و آخر جمع حدیث ثم دعا بنار و اقربها. جناب ابوبکر مثل این که خلافت رو به دست گرفت تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد و بعد آتشی رو فراهم کرد، تمام این احادیث که عددش به 500 روایت میرسید همه را آتش زد. یا در بعضی از مصادر آیان اهل سنت آمده از قول ام المؤمنین عایشه میگه جمع همی الحدیث عن رسول الله فقالت خمس مع حدیث و باق لیلتن فلما اصبح قال ای بنی حلم من احادیث الذی لبی جنگج فسکته بها فدعا بنار و حربها فقلت لما حربتها باز خشیت عن عمود بهیه عندی تا الی آخرش کتاب از سنت الشریفه صفحه 264 عن اعتصام به عبد الله المتین جلد اول صفحه 30 به جناب عایشه میگه بدنم تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد و تا صبح با نگرانی به سر برد. وقتی صبح شد به من گفتن دخترم این احادیث رو بیار، احادیث رو بردم که آمارش 500 تا بیشتر نبود، اینها رو همه را آتش زد. و همچنین دستور دادن بر این که کسی حق ندارد سنت پیغمبر و احادیثی رو نقل کنه. و روایات متعددی ما داریم بر این که جناب خلیفه دوم هم افراد رو تهدید می کردن بر خودداری از نقل احادیث. آقایان می تونن کتاب اخبار مدینه منوره جلد سوم صفحه 800 رو ببینن که جناب ابن کثیر دمشقی تلفی هم از قول ابو هریره نقل می کنه که ابو هریره می گفت جناب عمر به من گفت لتدرن لتدرکن للحدیث عن رسول الله عن رسول الله قول عن حدنک به عرض زود. ابو هریره سخن از پیغمبر و حدیث پیغمبر رو باید کنار بگذاری وگرنه تو را تدعید می کنن به همون منطقه ای که از اونجا آمده بودی منطقه دوست. این رو آقای سکتیر دمشقی در کتاب انقضایت و نهایت لحشتم صفحه 508 المحصل الباطل صفحه 554 و افراد دیگری متعددی رو نقل میکنن که خود جناب ابو هریره بارها میگفت اگر چنان که من در زمان عمر روایتی از پیغمبر نقل میکردم با شلاق و تازیانه مرا میزد. لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثتها زمن عمر لزرمني بالسرة كتاب جامع پیام الإرشاد آقای ابن عبد البر جلد دوم صفحه 121 البداية فن نهاية جلد هشتم صفحه 107 تذکرة الأستاذ الذهبي جلد اول صفحه 7 آقای حاتم نیشابوری میگه جناب عمر به ابن مسعود و ابو دردا و ابو ذر گفت ما حاضر حدیث از رسول الله. این احادیثی از پیغمبر نقل میکنید اینها رو زندانی کرد و این روایت میگه صحیح علی شرط شیخه، یعنی شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. مستدرک جلد اول صفحه 110 مجمع الزواهد هیثمی جلد اول صفحه 149. خب شما ببینید این قضایا کار به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که مردم حتی نماز پیغمبر را که نزدیک 20 سال و اندی دیده بودند در طول این 30 سال 25 سال فراموش کردند، حتی نمازی که پیغمبر در مرآ و منظر مردم میخواند. شما ببینید روایتی که در صحیح بخاری آمده، این دیگه روایتی نیست که بگید زیادی به بربسته سند داره، که از آبای مکرم از عمران بن حسین نقل میکنه صلا مع علی البدر فقال ذکرنا هذا الرجل صلاه كنا نصلیها مع رسول الله. وقتی که علی در بدر نماز خواند صحابه‌ای در نماز حضرت شرکت کرده بودن گفتن نماز علی یادآور نماز پیغمبر بود. این نماز همون نمازی که پیغمبر میخواند. آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 200 حدیث شماره 784 مراجعه کنن و همچنین در جلد اول صفحه 191 باب اتمام تکبیر به سجود حدیث 786 باز مشابه این روایت رو داره، میگه وقتی که علی نماز خواند خود لقد ذکرنی هذا صلات محمد صلی الله علیه و آله و سلم او قال لقد صلا بنا صلات محمد. وقتی علی نماز میخواند این همون نماز پیغمبره، یادآور نماز پیغمبر بوده. آقایان به کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 8 در این کتاب جدید صفحه 169 حدیث 393 کتاب الصلاه باب اثبات تکبیر من کتاب الصلاه مراجعه کنند. جالب اینجاست جناب آقای شافعی رئیس شافعی مذهبها در کتاب العم جلد اول صفحه 208 نقل می کند از وقت شیطان، میگه کل سنن رسول الله از حجرت حفظ سلام. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم که این دوسته نکته ای که عرض می کنم توجه ویژه داشته باشند. این آقایانی که می فرمایند کتاب الله و سنتی، این سنت چیه؟ سنتی که وجود خارجی ندارد، سنتی که در خود تغییر شده، در خود تحریف شده. میگه از قول وحدت کیسان آقای شافعی در کتاب العم مجلسن آجداب یادگاری حدیثی جناب شافعی هست، میگه ایشون میگفت تمام سنت پیغمبر در خود تغییر شد حتی نماز. جناب امام مالک از رئیس مالکی ها در کتاب مذکر جلد اول، این که در حدیثی که عرض کردن از جناب شافعی کتاب العم
جلد اول صفحه 208 جناب امام مالک رئیس مالکی ها نقل می کند از جد مالک ابن انس و ما اعرف شیئا مما ادرکت الناس الا نداد الصلاه. میگه از قول جدم مالک خادم نبی مکرم نقل می کنه که میگو من از سنت پیغمبر چیزی جز از آن که به مردم را دعوت می کنه برای نماز تو جامعه نمی بینم. آقایان می کنن کتاب مبتر مالی جلد اول صفحه 93 شرح مبتر جلد اول صفحه 122 جناب آقای حسن بصری که از فقهای جناب اهل سنت هست ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی داره. میگه لو خرج علیکم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما عرفو من خود الا قبلتکم. اگر امروز اصحاب پیغمبر سر از قبر بر بیارن و در این جامعه اسلامی نظر کنن از سنت پیغمبر چیزی جز این که شما رو به مکه نماز میخوانید چیزی نمیبینن. این سنتی که آقایان میفرمایم کتاب الله و سنتی آیا وجود خارجی دارد؟ بعد از نبی مکرم با این سنت پیغمبر چی شد؟ این روایات چه پیامی دارد و چه بیانی دارد؟ و این قضیه به همین شکل رد تا زمان آقای عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عمری تا آخر قرن دوم هجری نزدیک سال 98 هجری ایشون به فکر افتاد بر این که این سنت پیغمبر که فراموش شد و این خطارت سنگین و ضربه بزرگی بر جامعه اسلامی. ایشون به فکر افتاد بر این که دستور بدهد سنت پیغمبر را بنویسن و ایشون دستور داد. ولی این که آیا این دستور عمل شد یا عمل نشد این دیگه برای شما ارز کنم قابل تأمل هست. جناب سیوطی در استوانه های علمی اهل سنت هست در کتاب تدریب و راوی جلد از صفحه 40 ایشون می فرماید ابتداء و تدوین الحدیث وقع علی رأس المئه فی خلافت عمر بن عبدالعزیز به امره. در رأس سال 100 هجری این نقل تدوین حدیث و کتابت حدیث و سنت پیغمبر آغاز شد. و همچنین در صفحه 90 جلد اول می فرمایند کتب عمر بن عبدالعزیز الى الآفاق یقول انظروا حدیث رسول الله فاجمعوه. ببینید احادیث پیغمبر در نزد کی هست اونها را جمع کنید. در روایت دیگری میگوید من میترسم بر این که این روایت احادیث پیغمبر و سنت پیغمبر در خود تغییر و به فراموشی سپرده بشه و ایشون دستور داد این قضیه را بنویسن. میگه دستور دادن جناب آقای زهری محمد ابن شهاب متوفای 124 هجری ایشون این احادیث پیغمبر را بنویسد که جناب آقای ابن حجر عسقلانی این را عزیزان کسایی دقت کنند. ابن حجر عسقلانی که از ارکان علمی اهل سنت هست در کتاب تهذیب و تحدیث جلد نهم صفحه 449 در ترجمه آقای محمد بن شهاب زهری ایشون می فرماید لم یدفن یا لم یدفن هذا العلم احد قبل تدوین آقای زهری. قبل از اینکه آقای زهری اقدام کند برای تدوین سنت احدی در این زمینه اقدام نکرد. جناب دارمی در سننش جلد اول صفحه 92 حدیث 410 از قول جناب زهری میگوید بعد از زهری کنا نکره کتاب العلم. اصلا ما با توجه به آن که از سنت خلفا بوده نوشتن علم سنت پیغمبر علاقه نداشتیم، حتی اکرهنا علیه سلطان یا از طرف حکومت ما را وادار کردن این روایت پیغمبر نوشته بشه. خب شما ببینید عزیزان، وقتی روی یک سنری فشار میاد، هر چه این فشار بیشتر باشد، دست که برمیداریم جهش این سنر بیشتر خواهد بود. خب شما ببینید نزدیک 90 سال یا 100 سال 120 سال مردم را جلوگیری کردن از نقل حدیث. نقل حدیث شده بود جرم ناوقت شدنی، یک دفعه کرد از روی این فنر برداشتن. خب وقتی این رو برداشتن، مردم شروع کردن به حدیث رو آوردن. وقتی که به حدیث رو آوردن، شما این رو ملاحظه بفرمایید، هر کسی از جاش پاشد شروع کرد حدیث نقل کردن. جناب آقای بخاری محمد ابن اسماعیل متوفای 256 هجری صاحب کتاب صحیح که ایشون میگوید من این کتاب صحیحم را از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. اینه نمیدونم حسیزان این آمار رو توجه دارن یا نه، آمار و نه کساندهنده است. میگه من این کتاب صحیحم را که خب آقایان میفرمایم این کتاب صحیح بخاری برای شما از کنم با حفظ مکرراتش 2761 روایت ایشتر نداره. 2761 روایت تمام احادیث صحیح بخاریه با حفظ مکررات. میگه من این رو از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. آقایان میتونن تاریخ بغداد مال خطیب بغدادی جلد دوم صفحه 8 شماره 424 ارشاد الساری جلد اول صفحه 50 جامور آقای جزری جلد اول صفحه 109 مراجعه کنن. معنای این عبارت اینه آقای بخاری آمده 600 هزار روایت رو زیر رو کرده، 597 هزار و 200 روایت رو کنار رشته، آزا چیز و آزا موضوع و آزا چیز و آزا چیز، از 600 هزار 597 هزار امنی را کنار زده، 2761 روایت انتخاب کرده. با اینکه آقای بخاری زمینه را فراهم کرده بود، هموار کرده بود، آقای صاحب کتاب صحیح مسلم مسلم بن حجاج نیشابوری متوفای 261 هجری بعد از نوشته، خب میگم تمام کتاب ایشون حدود 4000 روایت داره بعد از هر حفظ مکرراتش. ایشون میگه من این 4000 روایت رو از میان 300 هزار روایت گزینه کردم. آقایان میتونن کتاب المنتظم ابن جوزی جلد 12 صفحه 171 طبقات الحفاظ ذهبی جلد دوم صفحه 589 و شماره 1667 را مراجعه کنند. یعنی جناب آقای مسلم نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم میگه من از 300 هزار روایت 296 هزار روایت رو کنار ریختم، از میان اینها 4000 روایت گزینه کردم. از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. جالب این است که در ارشاد ساری جلد اول صفحه 59 از قول آقای بخاری نقل می‌کند من احفظ معده حلف حدیث غیر صحیح، من بخاری 2000 روایت حفظ کردم، هیچ یک از اینها چیه صحیح نیست. خب این مشخصه بر این که اولا بعد از تکثیر جناب ابوبکر و بعد از آقای عمر بعد آقای عثمان از نقل حدیث و سنت پیغمبر ممانعت کردند. البته انشاءالله اگر فرصتی میشه در رابطه با تقرین حدیث ما مفصل بحث میکنیم. یکی از شخصیت های علمی حوزه علمیه جناب آقای سید محمد رضا جلالی کتابی دارد به نام تدبیر سنت شریفه، شاید در طول این 14 دن کتاب به این زیبایی و متن نوشته نشده. من بینندگان عزیز را تقاضا میکنم این کتاب رو ملاحظه کنند، کتاب خیلی زیبا مستند و مستدله. خب بعد از نزدیک 90 و اندی سال یا 100 سال شروع کردن احادیث رو نوشتن. هر کسی را به قول معروف میگن ننت خودش راه نمیداد، می آمد بازار حدیث سازی به راه می انداخت، کارخانه تولید حدیث تأسیس می کرد. و این باعث می شد که آقای بخاری بیاد 2761 روایتش از میان 600,000 روایت گزینش کنه. اون هم که گزینش کرده خب دیگه مشخصه این همه روایات غیر صحیح، روایات اسرائیلیات، روایاتی که سفارت به نبی مکرم، تقدیر انبیا بر پیغمبر، نمیدونم آن رسول الله یهود و دائما پیغمبر میآمد در مسجد با عالم جنابت نماز میخواند، بعد وقت نماز میرفت قرب میکرد میآمد، نمیدونم پیغمبر میآمد ام المؤمنین را روی دوشش میگرفت برای تماشای شو، هم بالای دوش میگیره بود تماشا میکرد. امثال این که خود منصفین اهل سنت شروع کردن به نزد احادیث صحیح بخاری و مسلم. پس با توجه به این ما سؤال را عزیزان داریم، میفرمایید کتاب الله و سنتی در این حدود یکبار مردم به کدام سنت عمل میکردن؟ این تاریخ سنت هست.
بله، بسیار بسیار صحبت های ارزنده و بسیار حقایق، اونهایی که بخوان حقایق رو ببینن و بدانن با این فرمایشات مثل شما روشن میشه و این وضعیت اسفناک و اسفبار سنت بعد از پیامبر بود و چه بسا بحران هایی و مشکلات فراوانی سنت پدید اومده که حتی اونها رو در لابلای هزاران کتاب و مطلبی که سوزانده شده در طول تاریخ مدفون شده. جناب خلیفه اول احادیث رو جمع‌آوری میکنه و 500 حدیث میشه اونها رو آتش میزنن. من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم. البته جناب عزیزی من از شما درخواست میکنم که این کتاب بفرمایید، کتاب زهدی، یک بار دیگه روایت رو بفرمایید، چون این ممکنه یک مقدار سوال برانگیز بشه و باز مطرح بشه. اگر سند این رو دوباره مطرح بکنیم، کتاب زهدی صفحه و جلد به اصطلاح جلدش رو یک بار دیگه برامون بفرمایید که بینندگان عزیز و حتما متوجه میشن. این رو خواستم عرض کنم، این صد روایت جمع آوری میشه.
جلد اول صفحه 5.
بله،
تذکرت الوفاء جلد اول صفحه 5.
تذکرت الوفاء
صفحه
5. این صد روایت دیگه جمع آوری میکنن و اونها رو آتش میدن. این برخورد بسیار مستقیم با روایت و سنت جالب توجه هست. وهابی ها که سنگ سنت رو به سینه میزنن و میخوان با بدعت مخالفت بکنن، میان آثار پیشوایان دین و اولیا را تخریب میکنن و مبنای کار اونها فقط یک حدیث جعلی آقای ابوالحیاج هست که ما اونو بررسی کردیم با افراد دروغگوی مانند سفیان و بکیر که در اون سلسله حدیث وجود دارن. ببینید این وضعیت اسفناک جهان اسلام هست که ما با اون برخورد میکنیم. قابل توجه هست. من این رو توضیح میدم برای کسانی که چون مکرر و مکرر این صحبت رو میگن که این حرفا مربوط به گذشته است، مربوط به سالیان دور هست و مربوط به 1400 سال قبل هست، باید من رو عرض کنم که الان ما گرفتار این مشکلات هستیم و یکی از عزیزان تازگی شاید یک هفته از سفر حج آمده و مقابله ماموران امر منکر و نهی از معروف رو اونجا خلاصه بیان میکنه و میگه حتی مامورانی هستن که کاملا مسلط به زبان فارسی هستن گماشتن اونجا و به شدت کسانی که میشتن زیارت میکنن یا به زیارت حرم بعدی میرون اونها رو به درگذار میدونن، اونها رو غیر مسلمان میدونن، اونها رو مطرود میکنن و برخورد بسیار خشنی کسانی که حتی نزدیک روزه مطهره پیامبر عظیم الشان اسلام میشن. این گرفتاری امروز جامعه اسلام هست، مربوط به 1400 سال پیش نیست، یعنی 1400 سال پیش اون نقطه اونجا منعقد شد. کارایی این بحث ها رو خواستم فقط اشاره بکنم که انشاءالله باز با اون خواهیم پرداخت. یک سوال باقی مونده که من از اینا فکر میکنم توضیح زیادی نیاز داشته باشه و شاید ما این موضوع در هفته آینده فکر کنم پیگیری کنیم با توجه به اینکه وقتمون این ازانم گذشته که این ازان تماس های تلفن رو بگیریم. موضوعی که مطرح میکنم کلا تصمیم با شماست که در این هفته بررسی کنیم یا جلسه آینده اختصاص بدیم به این مطلب که استفاده حدیث سقلنگ برای بیان مرجعیت علمی اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین ائمه بزرگوار و جانشینان پیامبر اسلام که چگه میتوانیم ما استفاده کنیم از حدیث سقلنگ و مرجعیت علمی اون بزرگواران رو توضیح و تبیین کنیم. در این باره اگر مختصر یکی دو دقیقه فکر میکنم توضیح بفرمایید به عنوان مقدمه که ذهن ها آماده میشه برای هفته آینده تا برسیم انشاءالله چند تا از تماس های تلفنی رو داشته باشیم و عزیزان کمتر از اون گرمن بشیم.
در رابطه با مرجعیت علمی
اهل بیت
و حدیث خوب یک مسئله قطعی و قدر مکیفتن خود حضرت آیت الله رو ما بروجردی رضوان الله تعالی علیهشون خیلی اصرار می کردن که ما در تعامل با برادران اهل سنت و ایجاب وحدت حتی اگر ما بیاییم مرجعیت علمی اهل بیت را که قدر مکیفتن جلالت حدیث سقلین هست مطرح کنیم و این خواهد شاید خیلی زیاد تنش آفرین نباشه. در علاقه در این زمینه ما بخواهیم بحث کنیم حتی مطلب رو ادا کنیم من گمان میکنم شاید یک جلسه مستقل هم کفایت نکنه. من تو خودم در یکی از مراکز تخصصی و دانشگاه ها یک ترم حدود 16 یا 18 جلسه در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت از دیدگاه اهل سنت بحث داشتم. البته تمام این بحث برداری شده و موضوع هست حالا انشاءالله اگر فرصتی میشه این رو دوستان یه نقداری تنظیم بکنند و قابل ارائه باشد ما این رو انشاءالله حتما و به صورت صوتی در سایتمون قرار خواهیم داد.
توی
من فقط به عنوان یک موقع اشاره کرده باشم انشاءالله باشد ما بقیه بحث برای هفته آینده این که ما در قرآن منزل که خوب دیگه شکل شبهی نیست که قرآن بیانون للنام و خودن و موجزتن به مستقل هست برای بیان مرقرانی مردم آمده و نزلنا علیه کل کتاب تدیانن به کل شی سوره نم آیی 89 و سوره آل عمران آیی 138 و لا رسم نلا یادتن الا بی کتاب مبین انعام آیه 59 همین قرآنی که پدیانن لکل شکل هست بیانن للناس هست لا رسل بلا یافتن الا بی کتاب مبین هست خدای عالم صراحت داره در سوره نحل آیه 44 می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم و لعلهم یتفکرون. این اولا یک سودهنی هست به اونهایی که میگوین ما بدون روایت اهل بیت و بدون احادیث پیغمبر و سنت میتوانیم از قرآن استفاده کنیم، قرآن برای ما کفایت می کند، از قرآن کتاب الله سر می دهند، در حقیقت از مساوی که نقل به بعض کتاب و نشون به بعض کتاب هست. این دیگه آیه خیلی واضح و روشنه که به انزل ما الیک ذکر لتبین للناس، بیدن در قرآن را برای تو نازل کردیم، این آیات ما را برای مردم بیان کنی، لتبین للناس ما نزل الیهم، آنچه که برای مردم نازل می شود تو مبین ما نزل هستی، و لعله هم یتفکرون، شاید فکر و اندیشه اینها به کار بیفته. باز در همین سوره آیه 64 می فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه هدى و رحمة لقوم یؤمنون. در زمان نبی مکرم مبین آیات بوده. آیا بعد از نبی مکرم آیا این تبیین آیات تمام شد؟ قرآن نیازی به مبین ندارد یا دارد؟ حالا انشاءالله در این زمینه ما مفصل صحبت می کنیم. من بعد از روایتی را که انس بن مالک از نبی مکرم با سند صحیح نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمود به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا علی انت تبینو لامتی مختلفو فیه بعدی، مبین برای امت من بعد از من علی تو هستی. شما این رو بگذارید کنار آیه شریفه ای که تبیین آیات در زمان پیغمبر با رسول اکرم بود، بعد از نبی مکرم این مسئولیت به عهده آقا امیرالمؤمنین محمد میشه. آقای حاکم نیشابوری در مستدرج جلد سوم صفحه 122 می فرماید هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، شرط بخاری و مسلم در این هست. بزرگان اهل سنت هم دارم ابن حجر هیثمی رو من می خوانم دیگه انشاءالله ما بقیه بحثمون بماند برای هفته آینده به حال قوه الهی. البته من دارم طور که از اقالیم اشاره کردید اصلا قبل از برنامه آمادگی بعد برای صحبت نداشتم، حتی من حدود 10 دقیقه قبل از شروع برنامه سرون دستم بود کشیدم، یعنی با این وقت البته من بیمارشون تکلیف میدانم برای خودم، همونطوری که نماز خواندن رو برای خودم تکلیف میدانم و در محضر عزیزان انشاءالله بتوانیم یک جرده ای از دریای علوم اهل بیت را برای مردم بیان کنیم و از مظلومیت اهل بیت به اندازه یک دهره ای از اقیانوس مظلومیت بتوانیم بهود قوه الهی دفاع بکنیم و خودشون هم کمک میکنن و حضرتالیان در مدت که ما تأکید کنیم هر کدن کار مادمانی کار مال اهل بیت است، قطعا خودشون هم کمک خواهند کرد و واسطه میشن که خدا یارن یاری کنه تا الان که حدود 1 ساعت و ربع از ما در خدمت بینندگان هستیم الحمدلله تا الان مشکلی نبوده و بعد از این انشاءالله مشکلی نخواهد بود. جناب ابن حجر عسقلانی وقتی نیاز به حدیث ثقلین میرسد میگوید ثقلین به فتح سین و باب، لأن الثقل کل نفیس خطیر مصون، ثقل عبارت از اون چیز خیلی نفیس و ارزشمند که از دسترس مردم اون هست. بعد ایشون میتواند با آزانه کذاری هم قرآن چیز گران کرد و نفیس هست و هم اهل بیت. چرا؟ از کل من هما معدل للعلوم التي هي و الاسرار و الحکم العلیه و الاحکام الشرعیه، هم کتاب و اهل بیت معدن علوم لدنی الهی هستند. یعنی همونطوری که قرآن نشأت گرفته از علم لدنی حق هست، علوم اهل بیت هم نشأت گرفته از علوم لدنی خدای عالم هست. هر دو مشتمل بر اسرار جاودانه هست و حکمتهای خیلی بلند و احکام شرعیه هست. آقایان میدونن کتاب از تقاقی بل مغرده شاف عربستان جلد دوم صفحه 442 را ملاحظه کنن. من به خدمت عزیزداری و بینندگان عزیز هستیم به حول مفرگ الهی.
خیلی ممنون مستقر انشاءالله وعده ما و شما بینندگان عزیز و ارجمند برای ادامه بحث و اینکه این مطلب انشاءالله بررسی خواهیم کرد در هفته آینده حدیث ثقلین و مرجعیت علمی اهل بیت نسبت به صحابه سلام الله علیهم اجمعین، این بحث رو روی این موضوع پی خواهیم گرفت. الان در خدمت شما هستیم، تلفن ها باز میشه، لطف کنید سوالای خودتون رو بسیار مختصر کوتاه و پیرامون موضوع مطرح بکنید. قبل از اون از بیننده های خودتون تلویزیون ها فاصله بگیرید و یا این که صدای اون رو ببندید. به نحوی که صدای بنده رو شنیدی از تلفن خودتون دیگه با تلفن با من صحبت کنید که مشکلی در انتقال صدا پیش نیاد. بسیار از شما ممنون. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
مثلا
باید صحبت بکنم. من هدایتی هستم بفرمایید، صدای شما در پخش میشه. از کتب اهل سنت شده طوری تنظیم کردن که بر مبنای شماره حدیث هست، سعیشون برای هر سامره که امکان داره شماره حدیث رو بیان کنن. باز اینجا هست رو انشاءالله سعی میکنه بیشتر رعایت بشه.
خیلی
متشکرم.
یه
مرحله
که در مورد مثلا داشتم از اهل سنت پرسیدن که ایشون بحث میکردن، ایشون متقاعد میشد، میگفت هر چیزی که شما میگید درست، من همه اینا رو قبول دارم، ولی تو اگه میخوای شیعه خوبی باشی، چون حضرت امیرالمومنین سکوت کرد شما سکوت کنید خرسی ندارید. من حقیقت نیست فقط ببینم جواب این، حتی میدونستم که داره مجادله میکنه، ولی میخوام ببینم که اینو چطور من میتونم به پاسخ بدم، یا اینکه این شبهه رو چطور میشه پاسخ داد.
در این بار آقای جناب عزیزی صحبت خواهند کرد، ولی خلاصه مطلب اینه که خود طرح این مسئله از اساس اشتباه هست. سمی سکوت نکرد و حقایق رو بیان کرد. حالا تبیین این صحبت و توضیحش جناب عزیزی بیان بفرمایید. خیلی متشکر هستم.
خیلی متشکر.
خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید. سلام. آقای عزیزی. بله بفرمایید.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
ما در باره فدکی می‌خواستیم بدونیم.
در باره فدکی
که مال حضرت زهرا بود، چی رو می‌خواستیم؟ حالا انشاءالله این رو در برنامه‌های آینده مفصل در باره اون موضوع مختصر صحبت بکنیم، در نظری که فرصت بشه در این برنامه. سوال دیگه هم داری؟
سلام
بر خیلی متشکر بزرگ بکنم خدا نگهدارم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جناب رایتی.
بله بفرمایید.
سلام از داری در خیلی من از شیران مبارک میشم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. من یکی دو تا سوال داشتم از حضرت عبدالله قزوینی، اگه لطف بفرمایید بپرسید.
بله بفرمایید. صدای شما رو میتونم بشنوم. بفرمایید.
حضورتون سوال اولم این بود که در حقانیت مذهب تشیع و اصالت عقاید حقه اون هیچ شک و شبهه نیست. منتها سوالی که پیش میاد در جایی که در قرآن کریم به بسیاری از مسائل که اهمیت کمتری از ولایت امامت داره تصریح شده، یعنی به صراحه عنوان شده، مانند مثلا سورهایی مثل سوره تفت یدا عبی لحظن مثل یا سورهای شبیه آیات شبیه که خیلی اهمیت کمتر داره صراحت شده چرا به مسئله امامت نه اشاره بلکه تصریح مثلا نام مبارک حضرت امیرالمومنین در قرآن نیامده. این یک سوال. سوال بعد من اینه که در اسناد و مراجعی که ما از کتب اهل سنت به اون اشاره میکنیم مثلا در کتاب شفای پیشاور سلطان المعزین شیرازی خیلی سند آورده از کتب اهل سنت من خودم هم مراجعه کردم به خیلی ها شدیدن این سند این اسناد هست. چرا نگارنده های این کتب مثلا نگارنده های سهام سته خودشون بر عقاید زالشون پافشاری میکنه؟ این هم یه سوال دیگه بود دلم خواست بپرسم واقعا دلیل چیه وقتی که میدونه کتاب الله و اصلتی حقه چرا در عمل به اون کتاب الله و سنتی رفتار میکنه؟ من باز میخوام خیلی وقتتون نمیگیرم یه مثال میزنم برای خود از ایشون. من در مدینه منوره با یکی از این آقایون زخابی داشتم بحث میکردم یه نفر من عربی میدونستم یه نفر ایشون فارسی میدونه رسیدیم به آیه شریفه انما یرید الله لیذهبعنکم الرجس. ایشون مدعی بود که این در شأن همسران گرامی پیامبر نازل شده. من به ضمیر خم و کن تفاوتش اشاره کردم و ایشون قبول نکرد و یک کتاب به من داد فارسی به عنوان مادرمان عایشه همچین عنوانی داره. جالب این که من بعد اومدم ایران این کتاب رو مطالعه کردم دیدم این حدیث کسا حدیث شریف کسا که این آیه انما یرید الله در شأن حسن این علیه السلام و مادرش و نادرشون و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده از خود عایشه در این کتاب نقل کرده بود. خیلی جالب بود ایشون به عنوان احتجاجی کتاب رو به من داد ولی بعد من کتاب باز کردم دیدم این حدیث از مصامین آیه شریف انما یرید الله در شأن اهل بیت. من این سوال برام مونده که همسال آقای عبدالله به زنگ میزنند و ما میبینیم خیلی شبا صحبت ایشون رو یا خود نگارنده های بزرگ اهل سنت مثل صاحب سهال سته چرا علاقه این که اینا به نقل میکنند ولی پایبندش نیستند؟ یه سوال بود من اولم خیلی برام مهم بود که چرا در قرآن تصریح نشده به امامت امیرالمومنین؟
بله بسیار ممنون مستقی چشم در این کاری خلاف صحبت
میکنم. من یه موضوع خیلی سریع هم خدمت میگم میخواستم لطف کنید اگه ممکنه به عنوان مدیر شبکه برنامه های در پاسخ به شبهات مسیحیت و بهاییت که از کانالای دیگه من چند بار تماس گرفتم از ایران و این رو گفتم این برنامه ها رو افزایش بده در کنار برنامه های دفاع از عقاید تشیع از اصل اسلام هم در مقال مسیحیت منحرف که این روزا متاسفانه تو ایران هم خیلی گسترش داره برنامه هاتون رو بیاد کنید ممنون میشم.
بله انشاءالله در پاسختون ممنون میکنم. بسیار ممنون هستیم.
خدا
سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم آقای فدراتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. نریان زدن بودم خدمت آقای دکتر. خانم ایزادی یه سوالی دارم که برای خود من خیلی مهمه.
بله.
ایمان نسبت به این مسئله برای من خیلی به عین دیدم و مخاطب فقط این رو بدونم اسم این میشه معجزه یا اسم دیگه شما روش میذارید؟ من در گوهی از زمان در یه شرایط قرار گرفتم توسل کردم به حضرت فاطمه سلام الله علیه و اینم در زمان من شاهدش بودم که روی من این عمل انجام شد. یک عملی خیلی ممکن لازم میبینید به توضیح بدم بیشتر
یه مختصر به فرمایید ممنون میشم.
من که از یک کوهی داشتم دفتم بالا در زمان جنگ بود این کوه در یک شرایط قرار گرفتم که نه راه بالا رفتم داشتم نه پایین یعنی دو سه دقیقه دیگه پرت میشدم تا یه پرتگاه ولی توسل کردم به حضرت فاطمه زهرا و خودم رو از اون نقطه دور شدم.
بله.
حالا نمیدونم این میشه معجزه یا شما چه اسمی که چون از این صحبت جای مطرح میشه من اینو میگم به عنوان شاهد به من میگم معجزه فقط در مورد اشخاص خیلی خاصی انجام میشه.
بله کرامت از طرف بزرگان دین همیشه بوده و هست، گهگاهی برخی از مطالب رخ میده تا اینکه مردم در ایمان کمتر بشن یا یک حجتی بشه برای دیگران که ممکنه برخی از حقایق نشانه در اینکه کرامتی ممکنه بزرگان دین که خداوند تبارک و تعالی با بیان احادیث مختلف و مطالب مختلف و عقایدی که ما داریم استفاده میکنیم از قرآن و روایات خداوند تبارک و تعالی کائنات و هستی را تو فید وجود آن بزرگواران خلق کرده و این جور اتفاقات از نگاه قدرت الهی بسیار سهل و آسان هست. این سالا در این باره هم باز علی فرزرسول صحبت بیشتری خواهیم داشت. این مستقیر از تماس شما
میتونم سال دو با بپنم
اگه سهل بپنمید خیلی وقت رو داشت کنم
خصوص بهاییت این دوستمون هم سه کردن برنامه ای بود از تلویزیون پخش میشه در شبکه های دیگه گفتن که برای اینکه شما یک باهایی مومن باشید باید اول مسلمان باشید. نوع سوال خیلی برام مشکل بود خواستم ببینم نظر شما
باشه. حالا فعلا این داخل در موضوع بحث ما نیست، حالا ان شاء الله باشه در یک فرصت های دیگه به اون خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای
تاسنه
در هفته گذشته مدت طولانی درباره بنده صحبت کردند.
بله.
و فرمودن عبدالله نه شیعه را قبول دارد و نه سنی را قبول دارد، خورهور مذهب است. از آقای دارد که چون آقای قزوینی در بار بنده صحبت کردن لذا اگر شما به بنده وقت و فرصت بدهید که از خود دفاع کنم بسیار کار بی انصافی و بی عدالتی است.
باش بفرمید محمودیم شما.
آقای قزوینی بنده اصلا مذهب ندارند، خودم را تنها مسلمان می نامند به دلیل اینکه خداوند تبارک و تعالی اهل مذهب و فرقه فرقه شده ها را جزء مشرکین قرار داده و پیغمبر را هم از اونها دور کرده و فرموده ای پیغمبر تو از اون فرقه فرقه شده ها نیستی بلکه از تکلیف اون صاحبان مذاهب و فرقه فرقه شده ها را خداوند خودش معلوم می کند و اونها را به کارهای خودشون متنبه می کند. سوره از روم آیه 32 ولا تکون من المشرکین از مشرکین نباشید من الذین فرقوا دینهم مشکل اونای هستن که دین خودشون تصفه تصفه کردن هر کدوم یه اسمی برای خودش گذاشتن یکی گفت شیعه یکی گفت
این نوع تفسیر به رأی میشه. حالا آیه قرآن رو توضیح میدی معنا میکنی
هر کسی برای خودش خوشحاله. این رسول الان بازم آیه 159 خدا می فرماید این الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی الله. ای پیغمبر اون اشخاصی که دین خودشان را تفرقه تفرقه کردن و شیعه شیعه شدن از اونها نیستیم بلکه امر اونها با خدا اینجا. لذا چون خداوند تبارک و تعالی اونهایی که می گویند مذهب شیعه، مذهب اهل بیت، مذهب اسماعیلی، زیدی، حنفی، شافعی، حنبل مالکی را داریم و علمای هر کدام اونها یک نوع دین را دکن و وسیله خاصی به برای خود قرار دادن و خداوند اونها را جز مشرکین قرار داده است.
من یک سوال دارم از شما آقای عبدالله. من از شما یک سوال دارم. شما میگید نه خاشافی، نه مالکی، نه جعفری، نه هیچی. این که شما دست بسته نماز میخونی کی به شما شما گفت دست بسته نماز نه سب کن سب کن سوال من جواب بده آقا جواب سوال من رو بده بس هر کسی رو بزنید آقا ما اینا که فهمیدیم در برنامه های گذاشتم بودیم چند چیزه اینی که شما ببینید اینی که نه شما جواب سوال من رو بده میخوام بگم دروغ داری میخوام من میخوام بگم شما دارید دروغ میگی این جواب سوال من نمیگی میخوام بگم شما دروغ میگی که میگی جعفری مالکی مذهبی حنبلی نیستی این چه دارید دست بست نماز رو خونی در برنامه گذاشتم خود گفتی من دست بست نماز رو خونم از کجا گرفتی جواب نمیگی چرا جواب نمیگی برای اینکه دروغت برملا میشه برای اینکه این آیاتی که اینجوری معنا کردی از کی یاد گرفتی این کی به تو گفته اینجوری آیا رو معنا بکن نمیتونی جواب بدی جواب نمیدی چرا چون دروغت معلوم نیست ببین عزیز من حالا میام در برنامه های دیشتم چون بعض وقت گذشته بود شیش دقیقه شما صحبت کردی و جواب سوال بنده رو نمیدی و وقتی هم دیدی جواب نمیخوای بدی دیگه به قول معروف آبون توی جوز نمیده من به شما دارم سوال میکنم از شما که شما این که دست بست نماز میخونی از کی یاد گرفتی؟ تو قرآن که ننوشته از این بارم میگی نه جعفری هستم نه مالکی هستم نه حنبلی هستم نه شافعی هستم هیچی نیستم دست بستم نماز خوندم این دست بسته نماز خوندن رو از کی یاد گرفتی؟ جواب این سوال رو پیدا کن هفته آینده بیا اگر جواب این سوال رو داشتی من به شما اجازه میدم که صحبت کنی اگر جواب نداشتی لطفا تماس بگیر خیلی ممنون من یک تماس دیگه میگیرم و بعدم ایشون رو پذیر به پاسخ سوالات سلام علیکم بفرمایید بعد دو همه جای غزینی با شما صحبت بفرمایید بعد کلی فرصت بود دوباره تماس بگیرید
در رابطه با سوالاتی که شد عزیزمون نفر اول که ایشون اشاره کردن که منابع و مآخذ سه کتاب در چاپ خب این رو ما در سایتمون کتابهایی را که مورد نظر ما هست من کلن لیست کتابخانه خصوصی خودم را که حدود 20 هزار کتاب دارم این رو من احساس کنم در سایت ما قرار داریم عزیزان میتونن اگر یک موردی نیاز به چاپ و به ما خواهد اونها را بگیم دیگه وقت خیلی میگیر یعنی ما در یک ساعت دیگه خیلی زیاد رو نمیتونیم به جایی برسیم و اضافه عزیزان اگر برنامه نرم‌افزار مکتب و اهل بیت را داشته باشند یکی از برنامه های نرم‌افزار خیلی قوی که دفتر حضرت رسول الله گل پایگانی رضوان الله تعالی علیه و حضرت رسول الله سیستانی اینا به تایی با همین رو نوشتن حدود 5000 جلد کتاب از شیعه و سنی در تاریخ تفسیر لغت فقه حدیث رجال و سایر موضوعات دارن بنده معمولا اگر از کامپیوتر استفاده می کنن از این استفاده می کنن از برنامه که اهل سنت نوشتن از موضوعات شامله که جدیداً حدود نزدیک 20000 کتاب داره از اونجا بنده استفاده می کنم دوستان اگر یک مورد نیاز بود اگر این دو برنامه نرم‌افزار در اختیارشون باشه خیلی راحت میتونن این موارد رو ببینن یا یک مزمی رو از تو انترنت هم بیدن خیلی راحت بهشون تحقیل
بیده
اما اینکهشون فرمودن که اون عزیز سنی بهش گفته بود که همونطور که حضرت امیر سکوت کرد چرا شما سکوت نمی کنین آخه اینی که سکوت کرد آیا دلیل ایشون داره که حضرت امیر سلام الله علیه سکوت کرده یا نه امیر المؤمنین سلام الله علیه از همون آغازین روزی که خلافت در از رضای ابوبکر نزده شد ایشون آمد اعتراض کرد و به دیده ظاهر آمد در مسجد خود بخاند و ابوذر مقداد سلمان آمدن اعتراض کردن آقا امیر المؤمنین طبق عبارت صحیح بخاری و مسلم تا 6 ماه بیعت نکرد این دیگه چیزی که صحیح بخاری و صحیح مسلم این رو صراحت آورده دیگه قابل برای شما ارز کنم این کار نیست و تعابیر خیلی تندی که در خود صحیح مسلم آقایان نقل کرده ام این رو دیگه آقایان دیگه من زیاد نمیخوام به قول این برای شما ارز کنم اشاره کنم در کتاب صحیح مسلم
پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب حکم الفی، اونجا صراحت داره که وقتی آبا امیر المؤمنین سلام الله علیه با عباس میان، حتی در رابطه با همون فدن، فدنی که در زمان ابوبکر گرفته شد، جناب عمر اون رو به حضرت زهرا و بچه هاش تحویل داد. انشاءالله این رو ما در ایام فاطمیه در رابطه با فدک مقدم انشاءالله صحبت خواهیم کرد که این فدک اولا چه بود، همونطوری که در صحیح مسلم و دیگر کتب اهل سنت آمده، این فدک در رابطه با قضیه جنگ بنی نظیر و خیبر، این در حقیقت بدونی که جنگ صورت بگیرد این منطقه و باب حضرت نبی مکرم داده شد و حضرت همون زمان به حضرت صدیقه ظاهره هده کردن و بخشیدن و ملک شخصی حضرت زهرا سلام الله علیها بود. و این بعد از این که آقای ابوبکر خلافت رو گرفت، این رو از قبضه کردن در دوران جناب عمر به اهل بیت حضرت زهرا سلام الله علیه برگرداندن، در زمان عثمانی رو برگرداندن به مرمان دادن و همین شکل بود تا زمان عمر بن عبدالعزیز دوباره در جای فاطمه برگرداند، دوباره بعد از او پسرش آمد این رو تحقیر بود. تاریخ مسائل متعددی نسبت به فدک بوده، انشاءالله تفصیل این قضیه را ما انشاءالله در ایام فاطمیه مفصل از منابع اهل سنت بحث میکنیم. در از در این روایت در رابطه با همین قضیه فدک و برای شما ارز کنم ارتجه نبی مکرم که بین حضرت علی و عباس اختلاف بود، همون ارتجه ای که جناب ابوبکر فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث، این روایت رو باید آیان اهل سنت به ما جواب بدن که اینها وقتی که آمدن پیش آقای عمر برای حل اختلاف، عمر برگشت خوب شما دو نفر آقای ابوبکر را خاطب، آسن، غافر و خامل می دانستید، رئیتماه و آزدن، آسمن، غابرن، خائنا، شما علی و شما عباس نظرتون این بود، رأیتون این بود که آقای ابوبکر هم دروغگوست، هم گناهکاره، هم هیله‌گر هست، هم خائنه. بعد از ابوبکر من تصدی خلافت شدم، به من هم گفتید رأیتماه کاذبن، آسمن، غابرن، خائنا، به من هم گفتید که من هم کاذبم، هم آسمم، هم غادرم، هم خائنم. حریص تو خود نگرده، اینم مال صحیح مسلمه، این کتاب کافی و تهذیب و بهار اینها نیست و غیر قابل انکارم هست. امیر المؤمنین سلام الله علیه هیچ وقت سکوت نکردن و فریاد در آوردن، ولی با توجه به موقعیت اون روز جامعه اسلامی و این که حکومت اسلامی یک حکومت نوپایی بود، یک دست منافقین و یهود در داخل دنبال فرصتی بودند در پیکره اسلام در بزنند، یک سری همانند حکومت روم دنبال فرصتی بودند که اصلا ریشه اسلام رو بکنند، امیر المؤمنین صلاح دید در برابر هیئت حاکمه قیام نکنند و فرمود صدرت و بالعین قضا و بالحلق شجا ارا فراز نهبا، من صبر کردم در حالی که خار در ترس مستخان در گلو داشتم و دیدم فراز من و حد من رو به یغما بردن. در رابطه با این عزیزی که برای شما سلام از شیراز تماس گرفتن و فرمودن را نام حضرت امیر در قرآن نیامده، این رو ما مفصل در جلسات قبلی هم اشاره کردیم و گفتیم بر این که در رابطه با مسئله چیز حضرت امیر سلام الله علیه قطعا در قرآن آمده، به اسمه نیامده ولی به وصفه آمده، آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، داره سرایت علی را به وصفه بیان میکنه، مثل ولی شما بعد از خدا و پیغمبر اون آقای که داره نماز میخوانه و در حالت رکوع هم چیکار میکنه؟ انگشتر به ظاهر میگه. اینم ما عرض کردیم بزرگان اهل سنت مثل قاضی عبدالدین عیدی میفرماید و اجمع ائمه التفسیر ان المراد علی علیه السلام. امامان و پیشوایان تفسیر اجماع دارند بر اینکه این آیه درباره علی آمده. خب شما ببینید اگر نام علی به صراحت می آمد، این آقایان با حدیث پیغمبر چیکار کردند؟ جلوی چشم پیغمبر فرمود انم اکتب لکم کتابا لم تجدوا بعدی. یک چیزی بنویسند بعد از من گمراه نشید، گفتن ان الرجل لیحجو. شما ببینید در رابطه با حدیث منزلت که رو من تقاضا دارم عزیزان دقت کنند، حدیث منزلتی که در صحیح بخاری و مسلم آمده، پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. خوب در این زمینه دیگه شک شبهه‌ای نیست بر اینکه حضرت رسول اکرم امیر المؤمنین را به منزله هارون قرار داده. در روزگار بنی امیه آقای حجاج میره بالای منبر میگه آقا درسته پیغمبر اینطوری فرموده، ولی آنچه که مشکل هست راوی اشتباه کرده، نگفته انت منی به منزلت هارون من موسی، بلکه گفته نستعین بالله انت منی به منزلت قارون من موسی. اینهایی که با حدیث منزلت اینطوری بازی کردن، خب مشخص اگر نام حضرت امیر در قرآن آمده بود با قرآن چکار می کردن. این رو عزیزان یه مقداری روش دقت کنن که مسئله یه مقداری خیلی فراتر و بالاتر از این آقا هست. آیان می تونم این کرد وقتی که آقای چیز می آد حجاج هم که تغییری رو بیان می کنه، سوال میکنم این رو شما از چی شنیدید؟ ایشون میفرماید سمعت ولید بن عبد الملک یقول هو وهو علی المنبر. آقای خلیفه ولید بالای منبر اینطوری میگفت، پیغمبر نگفته انت منی به منزلت هارون من موسی، گفته انت منی به منزلت قارون من موسی، یعنی گفت تو همانند قارون عدو و دشمن حضرت موسی بود، علی جان دشمن من هستی. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب تاریخ بغداد برای شما عرض کنم، جلد هشتم صفحه 268 رقم 4365 تقریبا تحقیق جلد دوم صفحه 209. این با حدیث فصلی چیکار کردن که با این چیکار میخوان بکنن؟ اون با عزیزمون گفت که چرا این آقایانی که برای شما عرض کنم چیز می کنن، این احادیث رو نقل می کنن، چرا خودشون ایمان نمیارن؟ شما حداقل تاریخ رو مطالعه کنید ببینید با اونهایی که این احادیث رو نقل کردن جامعه دودمان علوی و عباسی چیکار کردن؟ برای من یک نمونه برای آقایان عرض کنم، البته صدها نمونه دارم ها. ببینید جناب آقای ابن سقای واسطی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 371 هجری زهدی عثمانی علمی اهل سنت، میگه این آقایی که حافظ و امام و محدثه رفت بالای منبر، حدیث تیر تیر مشوی که از احادیث قطعی صادر از پیغمبر هست که پیغمبر فرمود که خدایا محبوبترین سر در نزد تو را بیار، من توفیق بده بیاد با من این تیر مشوی این مرغ بریان را بخور. علی آمد، این آقای ابن سقا رفت بالای منبر این حدیث رو خواند، جامعه نتونست هم تحمل کنه، ابن سقا را از بالای منبر کشیدن پایین و دستن و موضع منبر رو آب کشیدن. گفتن منبری که فضیلت علی بر اونجا گفته شود این منبر نجس شد، باید آب بکشیم ما. یا در رابطه با جناب نسائی که در شام میاد فضائل علی رو مطرح میکنه، دنده خدا را از بالای منبر میارن آنقدر میزنن تا حساس‌ترین جایش قرار شما کنم حق پیدا میکنه و منتقل میشه به طرف مکه، در مدت راه از دنیا میره، خب آیا با این وضع اینها جرأت میکردن که بیان صراحتا این ناظرین این روایت تشیعشون رو اعلام کنن یا بگن حتی امیر المؤمنین سلام الله علیه؟ من در رابطه با این آقای عبدالله، من بهتر از این است که همون آیه شریفه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و سلامتی ایشون رو از خدا ما بخواهیم و به ایشون درود و سلام بگیم. و من از این که ایشون این شب به همه مسلمان ها جدارت کردن، هم شیعه، هم مالکی ها، هم حنفی ها، هم حنبلی ها، همه را ایشون مشرک معرفی کردن، از همه عزیزان اهل سنت من بوده می طلبم. و ما معمولا بنا نداریم به کسی که بخواد حالا یا به شیعه یا به اهل سنت اهانت کنه اجازه بدیم بیاد اینجا صحبت بکنه، ولی ایشون خیلی بی‌پروا این تعبیر خیلی خفیف و دور از ادبیات رو ایشون به کار بردن. خب ایشون بگه من لامذهب هستم، مذهب ندارم، چه ربطی داره که ایشون بگه تمام مذاهب اسلامی را به عنوان مشرک معرفی کنه؟ حالا ایشان ما یک وقتی شاید یکی دو جلسه در رابطه با اسلام به نام مذهب که در بعضی از کشورهای اسلامی هم اخیراً طرفدار پیدا کرده و در داخل کشور ما هم ایران در تهران یک سری افراد جاهل و نادان که اصلا نمیدانند اسلام باستینه، باستانه، باستانه سلخده هست، اصلا اسلام خوردنیه، آجامیدنیه، از بابدازیه، اینها امروز دنبال این هستند که ما فقط مسلمان هستیم، اسلام بلا مذهب رو میخوام رواز بدیم، چون پیغمبر اکرم نه شیعه بود نه سنی بوده و لذا و الذی سمانی مسلم دارم ارادت. من دیگه به تصدیقشون چیزی ندارم، ولی هفته گذشته هم این برادرمون وقتی آمد نسبت به اهل بیت خیلی جسورانه افتر و من سنیم داره حالم مساعد نبود هفته گذشته و فرصتم نشد، فقط همین تعبیر ایشون رو من بعدم تکرار برنامه رو گوش می کردم، ایشون برگشت و اهل بیت سفارش کردن نمی خواهد. اهل بیت آدم خوب بودن و عادل بودن، مردم اونها را انتخاب می کنن. آیا این عبارت ایشون اهل بیت سفارش کردن نمی خواهد خودش انکار قرآن هست، انکار اسلام هست؟ قرآن صراحت دارد قل لا اسألکم علیه اجرن هلن مددده فلدور با عجر رسالت را قرآن مدده قربا در آزاد ایشون به فرمایت اهل بیت سفارش کردن نمیخواد، یعنی این در حقیقت بنام قرآن انکار قرآن هست، بنام اسلام انکار اسلام هست، این دیگه نشد اسلام بلا مذهب. یه سده ایشون تعبیر میاره ما لایق هستیم، ما همونطوری که در بعضی از کشورها مذهب لایق و بی‌دینی هست ما احساس میکنیم که حالا از کارهای اسلامی هم که تشخیص داد از کمونیستی و غیره آنچه که تشخیص میدیم ما عمل میکنیم. من این عزیز ما رو نصیحت میکنم یه مقدار تحمل کنن، اگر نیاز از حضورم بنده حاضرم با ایشون صحبت بکنن و ادله محکم برای بطلان عقیدهشون رو بیان کنم. من با اون رئیس بزرگ بشورم که به اینها داره این حد رو یاد میده حتی به دستن اشاره کردم، بارها با تقاضای مناظره کردیم و ایشون در رفت و حاضر نشد به هیچ وجهی با ما مناظره کنه. حضرت علی الله سبحانی هم بارها گفتی ایشون ناسزهه، اصلا مسلمان چیزی اینها که این کلین دارن منرد اسلام دلامت هم هستن در داخل کشور همون عقاید خوارج و ناسزی ها را در کشور دارن رواج میدن.
بله بسیار ممنون و متشکر. وقت پایان رسید و تشکران جاران از این دیگه نتونستیم تلفن های دیگه رو بگیریم و از فرمانشو که شما استفاده بکنید بیشتر و مختصری هم به زبان آذری شما برنامه دارید. اینجا از شما میخواییم که دعا بفرمایید، این هفته هم قرار داریم بیشتر به دعا و نیایش بپردازیم برای وقت همه گرفتاری ها و تعجیل در فرج اولا و آقامون امام زمان انجل الله تعالی قردی و شریف. دعا بفرمایید، آمین بگید، بینندگان عزیز آمین بگویید. دعای دست جمعی انشاءالله مورد توجه خدا سبحان قرار بگیره و حوائج ما برآورده بشه و انشاءالله.
خدایا فراغتن می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر که سری در لباس فرد در اندام ملکوتی مولای من آقا بقیت الله الاعظم بپوشان و با آمدش فتاق ظلم ستم را برای همیشه از صفحه گیتی درکن و پرچم توحید و لا اله الا الله و اهل بیت را الهی به دست توانای آن حضرت در سراسر جهان به اعتزاز درآور. خدایا به آبروی محمد آل محمد بر همه بیماران ما شفای عاجل کرم فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه را درآورده نما، حوائج ما و همه بینندگان عزیز و مشاهده کنندگان تکرار این برنامه را الهی به آبروی محمد آل محمد بلخص و آبروی آقا امام عسکری و فاطمه معصومه حوائج همه را برآورده بفرما، دعاهای ما را به حدث عزت مقرون بفرما و السلام علیکم و رحمت الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند یار و یاور و نگهدار شما باشه.
علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند یار و یاور و نگهدار شما باشه.